بسم الله الرحمن الرحیم. 67 جلسه درس خارج فقه، بحث شهادات، استاد تبریزی، 10/1/67، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کلام به این مسئله رسیده بود، بعد از اینجا حاکم حکم کرد و استیفاء حق شد، تبین فسق الشهود، اون شهودی که مدرک حکم حاکم بودند فسق آنها ظاهر شد و ثابت شد، یا بنا به قول محقق و صاحب الجواهر و امثالهما بینه قائم شد بر فسق شاهدین که اون فسق سابق بر حکم حاکم بود و استیفاء حق هم شده است. در این صورت بعد از تبین فساد الحکم که حاکم حکمش فاسد است، مازا یترتب؟ عرض کردیم اگر، یعنی اینجور فرمودند و صحیح هم بود، تارتن این حکم راجع به حدود بود، راجع به حدود بود که اون حدود موجب قتل است، در این صورت وقتی که اون شخص مشهود علیه استیفا شد حکم قاضی و اجرا حد بر او شد، او کشته شد، بلا اشکال برای حاکم و یا اون کسی که حاکم به او اذن داده است در اجرا الحد، برای اونها بی‌ضرورت قصاص ثابت نمی شود، چون اونها رو میزانی که خیال می کردند حاکم حکم کرده است و اون هم به حکم حاکم استیفاء حد کرده است. و کذالک دیهی که به این مقتول، به این ورثه مقتول میدهند، این دیهی که هست دیه از مال شخصی قاضی یا از مال شخصی اون کسی که مجری حد است، از مال شخصی او خارج نمی شود. چرا؟ دو تا دلیل دارد. یه دلیلش کما این که مشهور بلکه متسالم علیه بین الاصحاب است، ما اخطأت لقضات فی دم او غیر دم، او در بیت مال المسلمین است، یعنی از بیت مال بیت از بیت مال المسلمین تدارک می شود، و در ما نحن فیه این خطایی که قاضی کرده است به خطا افتاده است، اونی که مدرک قضا نبود خیال کرده است که مثلا او مدرک القضا است، این خطایی که کرده است در ما نحن فیه، این بله در ما نحن فیه حکم کرده است به ثبوت القصاص بر شخصی، یا حکم کرده است به ثبوت موجب الحد که فعلا کلام ما در موجب الحد است و اجراء حد شده است، این دمی که ریخته شده است دم خطایی بود، قاضی خطا کرده است، ما اخطأت لقضات فی دم او جرح او غیر ذلک ففی بیت مال المسلمین می شود. دلیل بر این معنا دو تا روایت است. یه روایت روایتی است که صدوق قدس الله نفسه شریف به سندش از اسباغ ابن نباته نقل کرده است و صدوق علیه الرحمه هم همون روایت را به سندش از اسباغ ابن نباته نقل کرده است. در جلد 18 وسائل باب دهم از ابواب اوصاف القاضی است. اونجاست اون روایت. و بما انه سند شیخ و سند صدوق به اسبغ ابن نباته ضعیف است، چون که سندشون ضعیف است او نمیتواند دلیل بشود، ولیکن این روایت را کلینی به سند آخری نقل کرده است. اون سند آخر این است، جلد 19 وسائل است، باب 7 است، از ابواب دعوی القتل و ما یثبت بهی. در این باب 7 یه روایت نقل کرده است صاحب وسائل. اون روایت این است: محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن فضال. این ابن فضال حسن ابن علی ابن فضال است، پدر علی ابن الحسن الفضال، که علی ابن ابراهیم به واسطه پدرش از این حسن ابن علی ابن فضال روایات کثیره ای دارد. حسن ابن علی ابن فضال هم نقل می کند از یونس ابن یعقوب. یونس ابن یعقوب هم شخص معتبر ولی لا اقل ممدوح است، توصیق هم می شود استفاده کرد از اون روایات، ولیکن لا اقلش ممدوح است. ان ابی مریم، این ابی مریم انصاری است، عبدالغفار ابی مریم انصاری از ازله است. بدون جهت روایت من حیث سند موثقه است. حسنه کسی اگر ولی جرأت داشته باشد این موثقه است. انا ابی جعفر علیه السلام قال قال امیر المؤمنین علیه السلام ان ما اخطأت به القضات فی دم او قطعین، یعنی قطعیت، فعلا بیت مال المسلمین، در بیت مال المسلمین است، در ما نحن فی دم است، در بیت مال مسلمین است. این فرض بفرمایید یه دلیل. دلیل دیگر قطع خارجی ماست، قاضی معصوم نیست، رب ما اشتباه می کند و رب ما مدرک را تمام می داند. اگر بنا بوده باشد اغزاری که در قضا هست این دل خطا، اونجایی که خون به میزان مشی می کند، ولیکن اون میزانی که مشی می کند رب ما بعد کشف می شود، چون میزان واقعا تمام نبود، اونها فاسق بودند. در این موارد اگر بخواهد قاضی یا اون کسی که به او واگذار می کند اجرا الحد را ضامن در مال شخصیش بوده باشد، کسی اقدام به قضاوت نمی کند. کسی اقدام به قضاوت یا اجرا حد نمی کند، ولو قاضی به او تکلیف می کند می گوید نه من می ترسم از ضررش. رو این معنا چون که فعل اینها رو مصالح المسلمین برمی جردد، بدون حدیه و ضرری که رب ما ناشی می شود از خطا اینها، اینم باید از بیت مال مسلمین بوده باشد. بدون جهت در مسئله هم خلافی نیست که اگر قاضی حکم به ثبوت موجب الحد کرد و اجرا حد شد، اون فرق نمی کند اون حد قتل بوده باشد یا قطعیت بوده باشد که در سارگ است و نحوین ها بوده باشد، چه در ما نحوی قصاص ثابت نمی شود، چون چه خطا کرده قاضی، ولی تعمد نکرده است در قتل یا در قتلیت، خطاست، باید دیه ثابت بشود. امر دایره است که دیه در بیت المال بوده باشد یا در مال شخصیش بوده باشد. به دو دلیل عرض کردیم در بیت المال است و اون دو تا دلیل به او اضافه می شود تسالم الاصحاب. مخالفی هم در مسئله نقلی نشده است. توجه کردید رو این حساب این مسئله حدود واضح است. و اما مسئله القصاص، قاضی حکم کرد به ثبوت قتل عمدی که ان فلانن قتل اون شخص آخر را عمدن، به حیث که بر ولی المقتول بله و من قتل مظلومم فقط جعلنا لولیه سلطانا، به حیث که بر ولی او حق القصاص ثابت است. خب در ما نحنفی اون مشهود الله که ولی المقتول است، اولیاء مقتول است، اینها قصاص را استیفا کردند. ثم تبین فسق شهود، اون شهودی که شهادت داده بودند به قتل عمدی اون شخص ولی مقتول، اونی که قتل قصاصن، اون مقتول قصاصن که شهادت داده بودند این قاتل عمدی قاتل است عمدن، فسق شهود معلوم شد اینها من آدم های فاسقی هستند، تزویر کرده بودند. توجه کردید خودشون را به اسم دیگری معرفی کرده بودند، اینها یا آدم های فاسقی بودند، آمدن این کار را کردند. در این صورت ظاهر عبارت محقق این است در ما نحرفی اون کسی که قصاص را، اون اولیایی که قصاص را مشهود لهم، ولی یا اولیایی که قصاص را استیفا کرده اند، از اونها که قصاص نمی شود. اونها اعتقادشون و حکم حاکم این بود که قاتل پدرشون همین بود، توجه کردید که از او قصاص گرفتن. کلام در دیه است که دیه در این صورت باید خود اون اولیایی که قتل و قصاص هند، ولیکن قتلشون قتل بر طبق حکم حاکمی بود که اشتباه است، دیه بر خود اونهاست، یا اینجا هم دیه بر بیت مال المسلمین است. اینجا ظاهر کلامی که هست، ظاهر کلام محقق، تفصیل است که این تفصیل را از علامه نقل کردند. گفتند در صورتی که ولی خودش مباشر قصاص بشود، طالتم ولی قصاص نمیگیرد، به خود حاکم میگوید که شما خودتون قصاص بگیرید، از طرف ما مثلا بله شما هستید، شما قصاص را بگیرید. اون وقت حاکم شهر خودش یا کسی را اذن میدهد که قصاص بگیرد. محقق میگوید اگر مباشر قصاص ولی بوده باشد، یعنی حاکم یا معزون من الحاکم مباشر نبوده باشد، خود ولی مباشر قصاص بشود، خودش قصاص میگیرد و خود ولی هم معزون من قبل الحاکم بوده باشد. بله خود ولی که هست خودش مباشر بوده باشد و معزون من قبل الحاکم باشد، باز در اون صورت بله دیه بر بیت المال است، مثل اونزایی که خود حاکم یا معزون من الحاکم مباشر بشود. اما اگر ولی مباشر بشود قصاص را بعد حکم الحاکم و بلا استیزان من الحاکم، خود ولی که هست خود ولی دیگر آزامین است. پس در یه صورت ولی دیگر آزامن می شود که خودش مباشر قصاص بوده باشد و از استیزان از حاکم نکرده باشد، فقط بعد از اینکه حاکم حکم کرد خودش همین زور فقط زلنال ولی سلطانن قصاص کرده است. در این صورت خود ولی زامن است و اما در غیر این صورت زمان دیه در بیت مال مسلمین است. اینجاست که صاحب جواهر قدس الله نفسه شریف می فرماید که استیزان از حاکم چه اثری دارد. بعد از این که حاکم حکم کرد و قتل ثابت شد، در استیفای قصاص اذن حاکم شرط نیست که. در این صورت حاکم می تواند قصاص بکند و قصاص را هم کرده است. اگر در ما نحن فیهی که هست، گفتید حکم الحاکمی که هست او سبب است و برای این قتل او سبب است و این ولی که مباشر است، این نه قتل با حاکم اسناد داده می شود، چون ورسه اون شخص مقتول قصاصن میگم پدر ما را حاکم کشت، حکم کرد قاتل است عمدن و حال اینکه پدر ما مبرا بود، هیچ قاتل نبود. اگر این قتل اسنادش به اون سبب داده بشود، خب حاکم باید از بیت المال بدهد دیه را. و اگر فرض کنید قتل به مباشر نسبت داده می شود که ولی کرده است این کار را، ولی قتله، در این صورت به حاکم نسبت داده نمی شود. فرقی نیست که استیزان من الحاکم بکند یا نکند، در هر دو صورت باید زمان بر ولی باشد. اشکال صاحب جواهر این است که تفصیل ما بین این که ولی از حاکم اذن گرفته باشد یا معزون نباشد، این تفصیل بلاوت است. اگر گفتیم در ما نحنفی قوت السبب است و قتل به حاکم نسبت داده می شود که حکم او منشأ قتل شده است، چه ولی بله توجه کردید استیزان بکند یا نکند، زمان بر حاکم است. اگر گفتیم مباشر قوی است که می گویند قتل او فلان این زور است، اونجا چه استیزان از حاکم بکند یا نکند باید ولی زامن بوده باشد. عرض می کنم اشکال منحصر به این اشکال صاحب جواهر نیست. خب اگر مقتضای عبارت اینها این است که اگر ولی خودش بالمباشره استیفا نشد قصاص را، کس دیگر را وکیل کرد، کسانی که اونجا پیش حاکم بودند و حکم حاکم را شنیدند که حاکم گفت قد حکمت و ان فلانن قاتل فلان نمده، شنیدن حکم را، اولیای مقتول گفتن که او فلانی تو قلبت خیلی قوی است، گردن این را بزن دیگر قصاص بگیر. او هم گردنش رازد گفت عیبی ندارد، پی بهانه میگشت، توجه کردید که خنجرش را یا امتحان بکند که چه جور گندر میزند. خب قصاص گرفت، توجه کردی. خب بعد معلوم شد فسق و شهود. مقتضای ظاهر کلمات این است که اینجا بیت المال دیه باید بدهد. چرا؟ چون که ولی لا به معاشرت نکرده است. خب در اینجا هم خب چرا ولی ضامن نباشد؟ اگر در صورتی که ولی خودش بالمباشره خودش قصاص می کرد، خودش دیگر ضامن است، در این صورت هم که غیر را توکیل کرده است، اونجا هم توجه کردید باید ضامن بشود. و جمانم این است که مراد از این باشره در اینجا همون است که اشاره کردم در معنای عبارت، یعنی ولی واگذار به خود حاکم نکند. این در مقابل اوست که اگر ولی قصاص را واگذار به حاکم کرد، زمام به بیت المال المسلمین است، و اما واگذار نکرد خودش بباشد کرد، یعنی واگذار نکرد، اما از اینکه خودش شمشیر را بگیرد و قصاص بگیرد یا کس دیگر را وکیل کند، در این صورت این زمانی که هست توجه کردید بر خود ام باشد است، بر خود ولی هست، لا بیت المال در صورتی که اذن از حاکم نگرفته باشد، همون اشکال صاحب جواهر میماند که اذن گرفتن و اذن نگرفتن علا حد انزواست. اگر این قتل مستند به مباشر است، چون که میتواند عفو کند و میتواند قصاص نکند، چون قصاص حق و این ولیست اولیاست، این قیاس به اجراء حد نمیشود. اون مجری حد توجه کردید اون ولایتی نداشت، اینجا اون اولیاء دم حق قصاص که دارند میتوانن عفو کنن، قصاص نکنن. خب قصاص کردن توجه کردید، در این صورت دیه را باید اینها بدهند یا بیت المال. به نظر میرسد که به اطلاق این موثقه میشود تمسک کرد، ما اخطأت لگذات فی دم او قطع فعلا بیت مال المسلمین. اخطأت اینها خطا کردن، دیگر اگر حکم حاکم نبود که اون قصاص نمی کرد. وقتی که قصاص بعد حکم الحاکم شد و مبنی و متفرع بر حکم حاکم بود، ولو خودش هم ادعا داشت قاتل پدرم فلانیست، ولیکن تا مادامی که این در قاضی اثبات نشده بود قصاص نمی کرد. چون که قصاصش مبتنی بر حکم الحاکم است، پس این قتل به خطا قاضی واقع شده است، و بما ان این قتل به خطا قاضی واقع شده است، ما اخطأت لگذات فی دم او قطع فعلا بیت مال المسلمین، این اشکالی ندارد. این معنا را این که بعضی ها فرمودند این منصرف است از اون از این مثل این مورد، این روایت جایی است که فی نفسهی وزر در قاضی باشد، در مانهنوی وزر در فی نفسهی در قاضی نیست، میتوانست و ولی دم عفو کند. میگیم فی نفسی وزر در قاضیست، چرا؟ زمان هم فی نفسی برای قاضیست، چرا؟ برای آنچه او اگر حکم نمی کرد که قصاص نمی شد. بدون جهت فرقی ما بین این صورت و صورت حدود ظاهر نمی شود. حازا کله در صورتی که دم و قطع بوده باشد، و اما اگر فسکل شهود در دعوای مالی بوده باشد. بله حاکم حکم کرد که مالی کسب به ان حاضر این لزیدین به شهادت شاهدین، که زید مدعی مال بود که در ید عمر بود، و عمر هم فرض بفرمایید می گفت که نه، مال مال خودم است. زید ادعا کرد و اقامه شاهدین کرد زید که مال مال من است. حاکم هم حکم کرد، زیدم فرش را گرفت و برد. بعد از حکم حاکم و استیفاء المال تبین فسک شهود، که اینها تزویر کرده بودند، اینها شاهدین عدلین نبودند، حکم باطل می شود. این باقی باشد استرجعت، این گرفته می شود به همان زور یدی که امر است به او داده می شود، به قانون یدی که دارد. و اما اگر این تلف شده است، مثل این که دیگر اون برای توجه شدید فرش را مثلا ورز بفرمایید فروخته است به کسی، جون کس هم برده پیدا نیست، این تلف شده است، یا مثلا تلف حقیقی سوخته است فرض کنید، تام بود خوردن، در این صورت باید بدل داده بشود. این بدل را چه بدهد؟ جناب قاضی بیت المال را بابش را فتح کند، از بیت المال بدهد، یا از اون کسی که توجه کردید مال در یدو تلف شده از شی مشهود الله است او باید بدهد. اینجا هیچ اشکالی نیست، چون مشهود الله خودش ضامن است. چرا؟ چون که مال را در ید غیر عقص کرده است، مال که مال غیر است در ید خود چون که حکم ملحل شد در ید غیر عقص کرده است و مال غیر در یدش تلف شده است، ضامن است، مثلیست مثلش را، قیمیست قیمتش را باید بدهد. اینجا یه قولی هست که اگر اون شخص که مال در یدش تلف شده آدم معصوری از چیزی مفلس، علی مفلس رفی یمان الله، چیزی ندارد. بعضی ها گفتن در این صورت بعد از اینکه او اعثار پیدا کرد از بیت المال داده می شود و وقتی که او میسور شد قاضی و اون کسی که بیت المال متصدی بیت المال است اون مال را از شخصی که یسر پیدا کرده است می گیرد. خب اگر در ذمه او سر از بیت المال داده بشود، ما هر چی فکر کردیم دیدیم که اینی که اینجا در مسئله گفته شده است رو قواعدی که ما محکی کردیم منطبق نمی شود. قواعدی که ما صاف کردیم و دیگران صاف کردند رو اونها منطبق نمی شود. باید در مسئله اینجور تفصیل داد. تارتن فرش را قاضی خودش می گیرد از اون شخص ذلیت. لازم نیست بیل مباشره بگیرد ها، ولو وکیلش، وکیل می کند شخصی را، اون خدامی که دارد قاضی می گوید برید اون فرش را از دست امر بگیرید ببرید بدهید به زید. اگر این زور بوده باشد، فرش موجود بوده باشد، اون مشهودون علیه می گیرد فرش را. اگر تلف بوده باشد می تواند اول به قاضی رجوع کند، چون این هم می گه یا جناب قاضی تو هم ید گذاشتی به مال من، یادت هست اون فلانی را فرستادی و از بله به زور این فرش را از دست من گرفت و بود، این ید تو بود، بعد دادی به او، مال من در دو ید آمده است، تاق و بلعیدی است. در تاق و بلعیدی هر کسی که مال وقتی که تلف شد میتواند صاحب المال به هر کدام از این عیدی که مال در ید او جاری شده است رجوع کند، بگید مالم را بده. یا قاضی من نمیشناسم اون جارون را، از کجا من پیدا کنم؟ هرشم تلف شده رفته، مالم را بده. قاضی عذر ندارد، باید از بیت المال بدهد. چه امانتیست؟ چه امانت؟ حکم حکم صحیح نبوده، حکم حکم فاسد بوده، عدوان بوده است بر مشهود و نلیک. حکم حکم صحیح نبوده، حکم اگر حکم صحیح بشود ولی همین زور است. الا انه در ما نهنفی، در ما نهنفی به این اخص ولایتی نداشت قاضی و یدش ید عدوانیست به مال الغیر. توجه کردید وقتی که ید عدوانی شد ضامن است، مال تلف شده، میگه جناب قاضی من کسی دیگر را نمیشناسم غیر از تو، باید بدهی، اگر ندهی توجه کردید مکاسب را می آورم، مسئله تاق و ید را مباسه می کنم. توجه کردی ید تو بر مال من جاری شده است و تلف شده است. بله در مسئله تاق و عیدی استقرار زمان بر اون کسی است که تلف المال بیده، بعد از اینکه قاضی عوض را داد رجوع می کند به اون کسی که مال در ید او تلف شده است مشهود الله، از او همان عوض را می گیرد. این باب قاعده تاق و بلعیدی است که در تاق و بل عیدی تمام عیدی زمان دارد، به دنده تلف العین بدون زهد هر کدام مالک میتواند رجوع کند، غایت الام اگر هر کدام مال از او اخذ شد و مالک از او اخذ کرد، او میتواند رجوع کند به دیگران الى ان ینتهی الرجوع الى من تلف المال بیده. این کجاست؟ قاعده ایست، اوگلایی، برهان. بله، برهانش و دلیلش سیرت الاوگلاست، توجه کردید، و در بحث خودش متقرر است و در مانعوی همین زور است. او معصور است، معصور نیست. اینا ملاک مطلب نیست. ملاک مطلب این است که زراید لقاضی علل این علا تلکل این اولم تجری، اگر یدش زاری شده حکم اینه، و اما اگر قاضی یدش زاری نشده است، بعد از این که حکم کرد، فرش در ید عمر بود، خود زید اون فرش را از ید عمر گرفت و برد. خب قاضی حکم تو که فاسد بود، بله من چیکار کنم؟ میگه که خوب هر کسی که مال در یدشه برو از او بگیر دیگر. بابا مال تلف شده، خوب مثل قیمتش را بگیر. ندارد و این کان از او اصرف نظرتون الى میسره آیه میخواند، به بیت المال چه مربوط است؟ بله علا کل تقدیر در ما نحنفی، رو این حسابی که هست، این زمان بر بیت المال نیست. علا کل تقدیرین، اون کسی که جرا مگر در صورتی که قاضی یدش زاری بر مال بشود، اون وقت بله بیت المال زمان بر بیت المال است، اما لا استقراره، استقرار زمان به بیت المال نیست، استقرار زمان به اون مشهود لیست که مال در ید او تلف شده است. این گذشتیم این مسئله را. بعد بلش در شرایع محقق مسائلی را ذکر می کند که اینها خاتمه مسائل کتاب شهاده هستند. مسئله اول را چون که مربوط است به مسئله اتقل عبید می گذاریم این را دیگر، ولی حوصله این را و وقت این را هم نداریم، ولیکن اجمالش معلوم خواهد شد بعد از تعرض للمسئله ثانیه، حکم مال معلوم خواهد شد. اما المسئله ثانیه، مسئله ثانیه این است که اگر فرض کنید دو نفر شهادت دادند این زید مرحوم که وفات کرده است، دو نفر شهادت دادند، اون فرش بزرگ را که داشت توجه کردید، متنش هم قرمز، حواشیش هم مثلا سبز بود، اون فرش را وصیت کرده است برای زید. اون مرحوم میت موسی وصیت کرده است بر زید. زید هم مدعی همان فرش بود که می گفت این فرش مال من است به وصیت موسی که توفیه. قاضی گفت شاهد داری برای علیه ورثه در این دعوات یا نه؟ او گفت که بله شاهد دارم. رفت دو تا شاهد آورد. بعد از اینکه اینها شاهدها آمدن پیش قاضی شهادت دادند، از این ورثه دو تا عدل ورثه‌ای بودند از الله، دو تاشون که عدل بودند پیش قاضی شهادت دادند یا قاضی یا خدا ترا حفظ کند و طول عمر بدهد. ام موسی رجوع کرد، ما شهادت می دهیم که از اون وصیت اولی رجوع کرده بود و این فرش را برای خالد وصیت کرد. گفت این فرش بعد از وفات من ملک خالد است. شاهدین می گفتند وصیت بر زید کرده، دو نفر عدل از ورثه شهادت دادند که از اون شهادت رجوع، از اون وصیت رجوع کرده و وصیت به خالد کرده است. شیخ الطائفه فرموده است شهادت این دو تا ورثه مقبول می شود، یعنی این را قاضی حکم می کند که مال خالد است. چرا؟ چون که شهادت اینها وقتی که حجت شد و ثابت شد بر رجوع از وصیت اولا، وصیت اولا باطل می شود و وصیت ثانیه بله توجه کردید ثابت می شود و نتیجهش این است که مال مال این است. اینجا تعارض البینته نیست، بینه ثانی حاکم بر بینه اولاست، که اون وصیت ملغا شده است و وصیت بر این دیگری کرده است. شیخ اینجور فتوا داده است و تعلیل هم کرده است که چرا این ورثه شهادتش مسموع است، چون چه جای تهمت نیست، ورثه متهم نیستن. آخه شاهد عدلی که متهم باشد در اون شهادتش تهمت بوده باشد، لا تقبل در شرایط شهادت گفتی. این جای تهمت نیست، تهمت یعنی جر نفع می کند به شهادتش، این نیست. چرا؟ چون که این مال را که برسه می که مال ما نیست، لا کل تقدیریم به دست ما خالیست، منتها مال او نیست، مال این خالد است. توجه کردی که وصیت او کرده است؟ پس چون که در ما نهنوی جر نفع اینیست و جای تهمت اینیست، مرحوم به حق قدس الله نفسه الشریف در شرایع اشکال می کند به شیخ الطائفه، اشکالی که اشکال متینیست. اون اشکال چیه؟ می گوید بر این که این ورثه خودشون مدعا علیه هستند، چون که اون کسی که زید شاهد آورده از عین در ید ورثه است، از ید ورثه می خواهد مطالبه بکند عین را، که عین را بدید به من، ورثه میدم میگم عین را به تو نمیدی، عین مال کسی دیگر است. مطالبه می کنند عین را از ورثه، مدعا علیه ورثه است و این را از ورثه مطالبه می کنن و این ها منکر هستن که تو حق مطالبه نداری این عین را. پس وقتی که ورثه و من هم این عدلان من الورثه، این ها مدعاله هستند، وقتی که مدعاله شدن در بحث قضا گفتیم مدعی باید دعوای خودش را اثبات بکند. توجه کردید به قول عدلین، و اگر این قول عدلین نشد اون وقت مدعا علیه قسم میخورد. پس در ما نهنوی اگر اون مدعی که زید است پدر تانیم فرش را به من وصیت کرده بینه نداشت، باید اینها قسم بخورن که قسم به خداوند به تو وصیت نکرده، الغا کرده وصیت تو را، باید این زور قسم بخورن. موقع مردن موسی به تو نبود، باید قسم بخورن. چه زور قول اینها بینه حساب می شود؟ بدون جهت در ما نهروی محقق می فرماید بر این که در این صورت حکم می شود، بلی که این مالی که است مال همون زید است، این زور است، صاحب جواهرم بلی این را قبول می کند. این حرف یه حرف دیگرم از اینجا معلوم شد و اونجایی که مال الوصیه عین خارجی نیست، مال الوصیه مشاع است. زید ادعا می کند پدر شما سلس این خانه را به من وصیت کرده است که بدید به من، ورثه می گویند که نه ما شهادت می دهیم، عدل هم هستند، توجه کردید، ما شهادت می دیم، من وصیت را الغا کرده و وصیت کرده سلس خونه را ما به خالد بدهیم که عالم فرض کنید محله من هست، به او وصیت کرده. این قول ورثه مسمونی است، اون به حکم می شود که این سلس مال زید است. چرا؟ چون که در ما نهلوی هم مداله خود ورثه هستند. این ادعا می کند که زید من توجه کردید با شما شریک هستم در خونه، توجه کردید، ورثه می کنند تو شریک نیست، این زور دیگر. وقتی که گفت شریک هستم ما تو نیستی، مدعی باید دعوا بیینه بیاورد، آورده بیینش را. اینها عادل هستند عادل نیستن، خب مدعی مدعاله عادل باشد یا نباشد، مدعی اگر بیینه داشت قسمه، نداشت باید قسم بخورد. و اینجا بله در یه صورت حرف شیخ طایفه صحیح است که تقبل شهادت الورثه که این عدل این است، اونجاییست که مال موسی به عین است و در ید ورثه هم نیست. یه فرشی در ید زید بود مال پدر اینها، توجه کردید، یا در ید شخص ثالثی بود، فرقی نمی کند، در ید زید بودن بهتر است. بعد زید می گوید که پدرتو مرد، فرش را من نمی آورم، چون که وصیت کرده است این فرش را برای من، شاهدم همین است. اینجا ورثه می گویند که بابا از خدا بترس، اینجور نیست مطلب، رجوع کرد از وصیت به تو و موقع مردن قبل از مردن وصیت کرد که این فرش مال امر است. در این صورت شهادت ورثه مسموع می شود. چرا؟ چون که ورثه مدعاله نیستن، اون زید از ورثه چیزی نمی خواهد که مدعی است، چون که فرش هم در ید خودشه. این توجه کردید در ما نهنفی اون خالدی که هست او از اون زید مطالبه دارد که فرش در ید تو مال من است، وصیت به من شده است، بیار خودن. شاهدت چیه؟ شاهدم این دوتا برسه که عدلین هستن شهادت میدن. اینجا بله شهادتش مسموع است. بدون جهت باید تفصیل داد در شهادت ورثه اگر مال موسی به عین مال عین نباشد، حصه بوده باشد که در با مال ورثه مخلوط است، یا عینی باشد که در ید ورثه است، لا تسمه. و اما اگر عینی بوده باشد که در ید ورثه نیست، نه شهادت الورثه تسمه. توجه کردید، چون که نام مدعاله نیستند، مدعاله که نشدند ذره منفعت هم نمی کنند، شهادتی که در او تهمت یعنی ذره منفعت باشد نیست، بدون جهت شهادتشون مسموع می شود. شهادت میدن دیگر آنی که شما شنیده او در صورت عدم بینه است، قول خودشون بینه است. بدون جهت اگر خودشون مدعی بودن قولشون بینه نبود، اینها اقرار کرده بودن، اقرار هم نکرده بودن، بینه میگفت که به زید وصیت کرده، به او میدهد، به اون زید میدادیم و شکم میکنیم بر این که رجوع کرده یا نه، اصلی این است که نکرده است. و اما در صورتی که عین در ید اونها نیست، خود شهادت اینها بینه است، اینها بینه بر عدول است و مسموع میشود و حکومت دارد بر بینه الله. یه مسئله مختصری را هم بگویم که این هم تمام بشود. اگر در این مسئله عین فرض کردیم بر اینجا، معلوم شد که اگر از این مسئله معلوم شد یک قاعده کلیه، اگر دو تا بینه بوده باشد، یکی اثبات وصیت کند و بینه دیگر رجوع از اون وصیت و وصیت آخر را اثبات کند، این بینه دومی مقدم است، متعارضه نمی شود. توجه کردید؟ علا حاضر اساس، اگر زید ادعا کرد که این فرش را موسی به من وصیت کرده است و دو شاهد عادل دیگر، من ورثه را بحث کردیم، غیر ورثه، دو شاهد عادل دیگر شهادت دادن که این فرش را از وصیت اولی رجوع کرده به شخص دومی که خالد است به او وصیت کرده، این شهادت دومی مسموع می شود، دیگر معلوم شد. و اما این شهادت در رجوع فقط یک شاهد اگر باشد، دو نفر شاهد میگن این فرش را به زید وصیت کرده، یه شاهد عدل پیدا شده است که میگوید از اون وصیت رجوع کرده است و به خالد وصیت کرده است. اگر جناب خالد با این شهادت شاهد قسم خورد، فرش را میگیرد میبرد. چرا؟ چون که دعوال مال است، دعوال مال یثبت به شهادت رجل عدل و یمین المدعی. اگر خالد قسم خورد، اون وقت فرش را می گیرد و بله مال او می شود. و اما اگر قسم نخورد، این مال داده می شود به همون زیدی که بینه دارد. بینه دارد، توجه کردی که مال به اوست، چون که بینه شهادت داده است که به او وصیت کرده و خلاف اون وصیت هم و رجوع در اون وصیت هم ثابت نشده است، چون که مفروض این است بر این که یه شاهد بیشتر نیست و مدعی قسم نخورد. و الحمدلله رب العالمین.